بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام رحمت الله. ابتداعا مرگ و زندگی دو مطلبی است که به نظر میاد خیلی روشن و مفهومش پیش و عرف واضحه. برای اینکه زنده قطعی را مردم می‌بینن، مثل ماها که الان اینجا نشستیم و مرگ قطعی را هم می‌بینن، اونهایی که بدنشون متلاشی شده و بدنشون مثلا متعفن شده و همه چیز از دست رفته، این مصادیق بیان روشن را که میبینن، به هر کسی وقتی میگیم مرگ چیست و حیات کدام است، براش روشنه. اما ما طلاب که در صددیم احکام زیادی را بر حیات و ممات مترتب کنیم، مثلا میگیم کسی که مرد بلا فاصله زمان عده همسرش شروع میشه، حالا ولو جنازهش دفن نشود یک هفته یک ماه بیرون باشه، بالاخره مرده است، ولی مبدا عده از زمان مرگ اوست. همش مسئله دفن نیست که بگیم حالا کسی که مشکوک دفنش نکنه، مسئله عده هست، مسئله عمل به وصیت هست، مسئله ولادت طفل بعد از ممات و قبل الممات فرق میکنه و نظائر اینها، این موجب شده که بزرگان ما هم مثل شهیدین، صاحب جواهر و دیگران در صدد برآمده اند که برای موت علائمی ذکر کنند، که با ذکر اون علائم مرگ مشخص بشه. مثلا گفتند اگر استرخا در تمام عضلاتش پیش آمد کنه، پوست صورت او از قدرت امساک رها بشه، بیفته پایین، بینی او مثلا کشیده بشه، بیضتین او به طرف بالا قرار بگیره، دستش را اگر برداشتیم و انداختیم بی اختیار باشه، و بمثال اینها علائمی را بزرگان فقه برای اثبات موت ذکر کرده اند. ولی در پزشکی و در علم طب با گذشت زمان که تحولات بزرگی در علوم روز پیش آمد کرد، مسئله تشخیص مرگ مشکلتر شد. به جای اینکه روشن‌تر بشه، عمیق‌تر و مشکل‌تر شد. مدت ها که بر اساس تفکر بقراط قائل به اخلاط اربعه در بدن انسان بودند، می گفتند وقتی تنظیم اخلاط اربعه از حدود خودش تغییر کرد بیماری شروع میشه و سرانجام اگر بیماری علاج نشود و یکی از اخلاط غلبه کنه بر سایر اخلاط منجر به مرگ میشه. برخی گفتن نه، مرگ با حرکات قلب، اون زمان که قلب از حرکت باز ایستاد اینجا مرگ مسلم و حتمیه. یادم نمیره در نجف که بودیم با بعضی از پزشکان قدیم مدار در مرگ را بر قطع نفس می دیدن. مقابل دهن میت آینه می گرفتن، اگر در آینه بخار قرار می گرفت می گفتن این هنوز زنده است، و اگر نفس قطع می شد می گفتن طرف مرده. پزشکان قبل هم باز مدار را در مرگ بر مردمک چشم قرار می دادن. اگر مثلا نوری در چشم می انداختند و مردمک چشم انفعالی به خرج می داد و واکنش به خرج می داد می گفتن این هنوز زنده است. اگر این که دیگه واکنشی به خرج نمی داد می گفتن مرده است. یا اگر گوشی را روی قلب می گذاشتن و دیگه صدای قلب به گوش نمی رسید می گفتن مرده است. و بالاخره با تحول زمان و با پیشرفت علوم کیفیت تشخیص مرگ از نظر پزشکی متفاوت بود. این موجب شد که در سال 1901 الزام کردند طبیعت بارا به این که باید به بالین میت حضور پیدا کنید و رسماً اعلام مرگ او را کنید، و اگر اعلام مرگ نکنید مسئولی قانون گذراندند. چون گفتند گاهی از اوقات این علائم جواب قطعی به مرگ نمیده، باید طبیب به بالین مریض حاضر بشه و مسئولیت اعلام مرگ او را به عهده بگیره. به هر حال تحولات مختلف و باز ساختن و مهندسی ابزار پزشکی مشکل حیات و ممات را اضافه کرد که چه وقت میتوان 100% حکم کرد که شخص از دنیا رفته و مرده است و چه وقت نمی شود حکم به حیات کرد، به ممات کرد. طبعا از نظر فقهی هم تا یقین به مرگ حاصل نشود استصحاب حیات جاریه و نمی شود احکام مرگ را بر شخص مشکوک بار کرد. بر این اساس فقها ما هم چون متخصصین این فنون پزشکی نیستند، ناگزیر با پزشکان روز به مخالفت برخواستند. میگویند اگر قلب و نبض حرکت میکنه، این دلیل بر این است که طرف نمرده و هنوز زنده است. احکام مرگ را نمی شود بر او بار کرد. اما پزشکان روز می گویند ما در جراحی ها گاهی قلب را برای مدتی از کار باز می داریم و در سینه مریض یا خارج مریض دستگاهی میگذاریم که خون را به حرکت بیاره داخل بدن. پس متوقف شدن قلب دلیل بر مرگ نیست، چون که متوقف شدن تنفس نیز گرچه از نظر پزشکان قدیم دلیل بر مرگ بود، اما پزشکان جدید میگویند ما ممکن است ریه را از کار برای مدتی بیندازیم ولی نفس به وسیله اکسیژن و دستگاه مخصوص خودش به وارد خون بکنیم که سلول ها نمیرند و حیات ادامه داشته باشه. لذا با کمال اسف این عدم شناخت برای ما مسلمان ها و مخصوصاً خواص که فقها و علما باشند مشکل آفرین شده. اکنون پزشکان میگویند مرگ به طور کلی امر تدریجی است و هیچ وقت یک باره تمام بدن نمی میره، بلکه اول اون چرا که از دست می رود شعور و ادراکی که از بین میره، بعد از شعور ادراک که از بین رفت، بعد روح حیوانی یعنی حرکات قلب و نبض از بین میره، بعد از او مرگ عضلات شروع میشه و در آخر امر مرگ سلول ها شروع میشه. یعنی در طب جدید بعد از اینکه خط بطلان کشیده شد بر نظریات بقراط و اطبای قدیم، گفتن مشخص شد که تمام بدن انسان از تعداد بیشماری میلیاردها سلول زنده تشکیل شده که این سلولها خود به خود میمیرند و جایگزین میکنند سلولهای جدید و دیگری را. منشأ برای بیماری هم عفونت‌هایی است که به وسیله میکروب‌ها و ویروس‌ها وارد بدن میشه و با سلول‌ها معارضه و مبارزه میکنند. اگر سلول‌ها بر ویروس و میکروب‌ها غالب شدند، بدن به سلامت اول برمیگرده. ولی اگر ویروس و میکروب‌های وارد بدن بر بدن و سلول‌ها غالب شدند، بیماری در بدن باقی میمانه. کم کم و کم کم به سایر اجزا و سلول‌های بدن سرایت میکنه. اون وقت است که مرگ شروع میشه. اولین اثر مرگ در قدرت انسانی آدمی اثر میکنه و شعور و ادراک را از بین میبره. بعد اثر میکنه و قلب را از کار میاندازه. بعد از او نسوج بدن و عضلات از بین میره. در آخر سلول ها از بین میرن. بعض از سلول ها هم باز مقاومت بیشتری می کنن، مثل سلول های مو. میگن حتی بعد از مردن سلول های مو هنوز زنده اند. لذا دیده شده که بعض مرده ها مویشون بعد از مرگ رشد کرده. پس بنابر این چنین نیست که یک شخصی بلا فاصله همه بدنش بمیره و تمام عضلات بدن از کار بمانه. این ترقیات پزشکی موجب شده که آقایان پزشکان بعد از این که مخصوصا پیوند پزشکی در سال 1967 اولین بار انجام شد، بر این عقیده بشن که آقا این چنین نیست که توقف قلب ولو برای چند دقیقه بلکه چند ساعت دلیل بر مرگ باشه، یا اینکه توقف تنفس دلیل بر مرگ آدمی باشه. چی پس میتونه دلیل بر مرگ قرار بگیره؟ آقایون به این نتیجه رسیدند که تمام حرکات بدن همه وابسته است به مغز. مغز آدمی است که مرکز شعور و درک و مرکز فرمان دادن به عضلات بدن و من جمله مرکز فرمان دادن به قلب. اگر مغز بمیرد اون وقت است که تمام بدن مرده. منتها گفتن مغز هم بخش های مختلف داره. بخش اولش مخ است که در دو طرف مغز قرار گرفته. بخش بعد مخچه است و آخرین بخش قلب عبارت از ساقه مغزه که گفتیم متصل به بصل و نخاف. اونگاه که ساقه مغز هم بمیرد دیگه همه فرمانهایی که به عضلات داده میشه همه قطع خواهد شد. ولذا گفتن این که آیه شریفه هم فرموده از قلب مرکز حیاته، مرادشون میگوین از قلب اون روح حیوانیست و انسان و روح بالاتر که روح انسانیست. پزشکان چون این ماده مادون ماده را نمی بینند در ابزار، اینها می گویند مغز مراد از قلب و اولو الالباب و لهم قلوب لا یفقهون، همه عبارت است از مغز و بخش های مختلف مغز. منتها بزرگان دین میگویند مغز و ابزار و مراتب مختلف مغز ابزاری هستند برای روح و روان آدمی که انسان با این ابزار درک میکنه و همونطور با این ابزار به بدن فرمان میده و با این ابزار حیات را در همه سلول های بدن جاری میکنه. خب حالا همین عرض میکنم، عرض میکنم حضورتون که از نظر پزشکان روز میگویند مغز اگر به همه اعضایش بمیره بدن مرده است. البته یک ارگانیسم سراسری و پیوسته در بدن موجوده. خون باید به مغز برسه، باید خون و سلول هایی که در خون هستند باید دارای اکسیژن و حیات باشند تا به مغز بتوانند به سلول های مغز هوا و اکسیژن را برسانند. و میگویند اگر قلب از کار موند و ریه 4 دقیقه از کار بمانه سلول های مغز قبل از همه سلول ها آسیب میبینند و میمیرند. لذا پزشکی که متخصص این رشته بود به من میگفت ما در عرض یک ربع ساعت به خوبی میتوانیم ولو طرف تنفس کنه، ولو قلبش حرکت کنه، میتوانیم به ضرس قاطع حکم به مرگ طرف کنیم. چرا؟ میگفت برای اینکه اگر ما به وسیله ابزار خودمون کشف کنیم که به مغز و سلولهای مغزی خون نرسیده، در عرض 4 دقیقه همه سلولهای مغز خواهند مرد. پس ببینید واکنش طرفینیه، مغز فرمان میده به همه عضلات بدن که حرکت کنند. اگر به طرف دیگر باز اگر قلب کار نکنه و ریه فعالیت نکنه، خون پاک به مغز نمیرسه، مغز در عرض 4 دقیقه میمیره. این مقدار یه چیز مسلمیه. حالا چه باید کرد؟ آقایان میگوین ممکنه مغز بمیره ولی با ابزار حرکت قلب و ریه را ما نگه داریم و ادامه بدیم. بعدی که میگوین آخرین به اصطلاح رکوردی که در جهان دیده شده، مرده مغزی را تا 107 روز زنده نگه داشتن، یعنی عضلات بدن کار می کرده، قلب کار می کنه، ریه کار می کنه، با اینکه مغز مرده. آیا این عمل ممکن است؟ بله، بلا شک این قابل انکار نیست که ممکنه یک کسی در اثر تصادف ماشین مغز او از کار بمانه و مخشه او به کلی متلاشی بشه و از بین بره، یا نخاع او به کلی قطع بشه و بالا تنه از بین بره، ولی با ابزار پزشکی حرکت خون را در بدن نگه دارن و با دستگاه‌های مخصوص حرکت ریه و تنفس را هم در بدن نگه دارند. حالا چند چیزی که الان مورد اختلافه، حالا ما با کارهای پزشکی و ترقیات علم پزشکی زیاد کار نداریم، اونی که مورد اختلاف قرار گرفته فعلا اینه که میگویند مغز در عرض 7 دقیقه از کار میمانه اگر خون به مغز نرسه، یا خون کثیف اگر به مغز برسد از کار میمانه سلولهای مغز، و در حقیقت آدمی مرده است. اما حرکات قلب و ریه تنها دلیل بر وجود حیات در انسان نیست. میگن برای اینکه چون اینها رو با ابزار نگه می‌دارن. خب بحث در اینه که پس ما ممکنه یک کسی بلافاصله اگر مرگ مغزی براش دست داد، هنوز که قلبش از کار نمونده، ببینید مثلا یک کسی را اگر توی با گلوله تو مغزش بزنن، مغز بلافاصله منفجر میشه و میمیره، به کلی از بین میره. اما این موجب برای اینکه قلب بلافاصله متوقف بشه نیست. ممکنه توقف مغز و قلب را بعد توقفششان نگه دارن و با ابزار بگن این قلب کار که خودش را ادامه بده. بله، اگر ابزار را از رو بدن بردارن قلبم از کار میمانه، اما تا مادامی که بر نداشتن قلب کار میکنه. الان بانگ هایی که درست کردن، بسیاری از بانگ ها بدن خود آدم هاست، بدن آدم ها را در میان بانگ های مخصوص خودشون نگه میدارن و با ابزاری پزشکی که وصل کردن به بدن، این بدن مشغول فعالیت خودش هست. باقی سخن بمانه باز برای روز بعد که وقتم گذشت.